بس همونطور که آقای اکبرون گفتن هیچ استانداردی وجود نداره. ما داریم کالای مثلا... درجه یک برای مثال یه مورد بهتون میگم، ما موردی داشتیم تو موردهای پیش میاد برامون، فیلتر مثلا یک سری از فیلترهای تخصصی ورودش ممنوع شده که ما در داخل کشور تولید نداریم، اینا رو وردن الان داخل تولید کردن، میره روی ماشین بسته میشه و برای مثال تبعات خیلی بدی داره.
آقای ناصرین عجیبه که ما انجمن داشته باشیم و به هر حال انجمن داره نظارت میکنه همه مجموعه تولید کنندگان و وارد کنندگان رو و بعد بدون اطلاع شما، یعنی شما خودتون مخالف این موضوع هستین، یه بحثای در واقع یه مجموعه مثلا ورودش ممنوع میشه.
دقیقاً.
خب شما پیگیری نکردین که چطور بدون
مشکل اساسی وجود داره. من خدمت توضیح بدم، ما دو تا قانون داریم، یکی رفع موانع تولید، یکی بهبود مستمر فضای کسب و کار. این دو تا قانون میتونه به حمایت تولید بیاد.
بله.
بند دو و سه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار میگه اگر دولت هر تصمیمی میخواد بگیره، هر بخشنامه‌ای میخواد انجام بده، باید با تشکل مربوطه صحبت کنه، دعوتشون کنه بیان حرفاشون رو بشنون، چون به هر حال اینا آدمای با تجربه هستن. متاسفانه اتفاق نمیفته. دولت یا هر مجموعه‌ای که برای تو وزارتخونه میخواد تصمیم بگیره، ماها رو که 30 ساله توی این کار هستیم، خاک این کار رو خوردیم، مشکلاتش رو درک کردیم، ما رو دعوت نمیکنه و اطلاعات از ما نمیگیره. ما 2-3 هفته گذشتم رفتیم کمیسیون صنعت و معدن مجلس، همین حرفا رو گفتگوها رو کردیم، ازشون خواهش کردیم. حالا ما اومدیم وقت شما رو گرفتیم، اقلا این قانون خودرو رو شما اصلاح کنید، یه طرح بدید این اصلاح بشه. دولت که لایحه نمیده این اصلاح بشه، شما یه طرح بدید که این اصلاح بشه، که ما بدونیم که آقا بالاخره ماشین لودر بولوزری که داره واسه ما میاد، این داریم برای خط تولید. متاسفانه در اونجا تفکیک نشده. ببینید شما یه کالایی رو وارد میکنید، این کارا لوکس یا به هر حال خیلی مورد نیاز نیست، یا بنام ماشین هم همینجوره، باید ماشین رو تفکیک کنم، بگن خودرو سواری، خودرو ون فلان برای استفاده شخصی. اما وقتی که این میخواد بشه وانت، کامیون، کامیونت، تریلی، لودر، بولوزر، خب چرا این تفکیک نیست؟ این دیگه تجاریه.
خب آقای حسین، این موضوع که جدید نیست.
خب از قدیم گرفتاری ما همینه که
خب این همه سال اصلاح نشده،
تا حالا اصلاح نکردن. ببینید الان ما مشکل تریلی داریم. ببینید یه طرح هفتگانه دارم برای تولید 55 میلیون تن فولاد، یکی از بزرگترین مشکلاتش که ما کامیون واسه حمل و نقل مواد اولیه و تولیدش نداریم. الان چرا باید مثلا یه ماشین میشه 12 میلیارد تومان؟ الان خود لودر که همین آقایون تولید میکنن یا دوستان دیگه شون تولید میکنن، اگر من خودم برم وارد بکنم در میاد مثلا 4 میلیارد تومان، آقایی میفروشن 8 میلیارد تومان، 2 برابر.
آقای سالی
چرا؟ حالا من خدمتتون میگم اون برشم، حالا دوستان میگن، ولی انقدر مشکلات سر راهه این واردات همین آقایون هست، اون سرش ناپیدا. ما خواستمون اینه، میگم آقا در نهایت باید توی مملکت اشتغال ایجاد بشه، در این مرکب باید تولید اصل باشه. برای این وسیله میخواد، ابزار میخواد، هم بیان کار آقایون رو تسهیل کنن، دلار در اختیارشون بذارن، همین که در وارداتش اگر ما هم خواستیم واردات بکنیم از ارزی که مال خودمون هستش، صادرات کردیم، حالا میخواییم ماشین بیاریم، اصلا میخواییم ماشین دست دوم بیاریم، میخواییم ماشین 15 سال کار کرده بیاریم.
من... عمر مفید ماشینات معمولا چقدر؟
الان گفتم 5 سال.
نه تو دنیا
اصلا تو دنیا 5 سال ماشینات کار میکنن، اونا با ما متفاوتن، 5 سال کار کرد میذارن کنار،
ولی شما با عنوان ایران... تولید کننده بازم براتون به صرفه است اگه مثلا ماشین 5 سال
من الان به شما دارم، من که آمار دادم به شما، متوسط عمر ماشینات ما حدود 30 ساله. ما ماشینات ما واقعا فرسوده است. یه ماشین فرسوده کارایش ممکنه 30% تا 40% ماشین نو باشه. تقم میخوابه، یه معدن میخوابه، معدن کوچیک اینجوری هستن، معدن کوچیک 100 تا ماشین ندارن.
بله.
در نتیجه برای حمایت از معدن کوچیک که در دور افتاده ترین نقاط مملکت هستن، دیگه احتیاجی نداره که اینا مهاجرت کنن بیان، و میتونه 4 تا مهندس، 4 تا آدمی تحصیل کرده رو به کار بگیره، دیگه بر نگردن بیان تو شهر سربار شهر بشن، بعد کمک بشه به معدن کوچیکی. تفاوتی بین معدن کوچیک متوسط با معادن بزرگ قرار بدم.
بله
بله، حالا آقایون رفتن حالا یه دامتراکی درست کردن که اون دامتراکی هم که درست کردن همش آهنگریه.
نه گفتن اینو. حالا آقای اکرمی هم سراغ شما، من یه سوالی رو از آقای صالحی بپرسم. این نکته‌ای که اشاره کردن که تولید داخل مثلا دو برابر در واقع همون نوع ماشین خارجی در میاد، اینو قبول دارین شما؟
نه، چون همیشه حتتون صحبت هست. حالا من برمیگردم به اون قسمتی که شما فرمودید چرا اینجوری. من در مورد استاندارد بودن تولید داخل خواستم یه صحبتی تقریبا تکمیل صحبت آقای نصیر عرض کنم. تمام قطعات و ماشین‌آلاتی که به صورت سی بی یو حتی وارد میشه، اگر استانداردهای لازم سازمان ملی استاندارد رو نداشته باشن وارد کشور نخواهد شد. یعنی حتی اون موتوری که میگن چینیه، اگر استانداردهای لازم رو نداشته باشه اجازه ورود و نصب به ماشینات نخواهد شد.
آقای صالحی، بس استاندارد یه بحث، اون کیفیت لازم و کارایی لازم واقعا مثلا در خودروهای سواری هم همینه. یعنی خودرویی که در داخل تولید میشن خب همشون استاندارد لازم رو دارن، ولی اگر از نظر کیفیت و کارایی بخوایم مقایسه بکنیم، اگر
به اینکه سلیقه مشتری چیه، خدای اکبریان، بالاخره با توجه به نوع معادنی که دارن میان ماشینی که مورد نیازشون هست با قیمت بالاتر خرید میکنن، نمیرن ماشینی که ممکنه شما بخواید یه جای کوچیک استفاده کنید، میگین ماشین چینی جواب میده، میرین ماشین چینی میخرید. ولی تو معادنی که میخوان تو عمق برن یا جایی برن که کارشون خیلی سخت تره، خب میرن ماشین با کیفیت و با هزینه بالاتر خرید میکنن.
الان تو بحث تولید شما دارین از حمایت های دولتی هم استفاده میکنین؟
هیچ حمایتی وجود نداره.
تو بحث واردات قطعات هم از حمایت تعرفه‌ای هیچ تخفیف تعرفه‌ای نداریم؟
نه چه تعرفه‌ای، شما تعرفه‌ای گذاشتن ولی همون تعرفه 16% واسه قطعات هم حتی داریم ما. ببینید شما، من میگم تولید ما مجبور
چه ارزی استفاده میکنیم برای واردات
الان که الان ارزی وجود نداره.
یکی از مشکلات اصلی چه اند یوزر مصرف کننده چه تولید کننده در ایران الان تأمین سرمایه است. ما چون تو یه هیستوری قدیمی داریم با صندوق سرمایه‌گذاری بیمه فعالیت معدنی، یه موردی رو داریم باورتون شاید نشه، این بنده خدای معدن خیلی بزرگی تقریبا 11 ماه تو نوبت دریافت وامشه، هی بانک پاس میده به صندوق، صندوق هیئت مدیرش عوض میشه، میگن هیئت
وام برای ماشین‌آلات.
بله بله، معدن بس سال گذشته راه میافتاده، استارتش میخورده، دلار بوده برای مثال 27,000 تومان، امروز که میخواد پول بگیره سه بار پیش فاکتورش عوض شده. یعنی قیمت ماشینی که بوده برای مثالی که ماشینش 10 میلیارد امروز باید اونو بخره 20 میلیارد و این واقعا دردسرساز شده برای معدنداری، چون مشتری مثلا میبینی. و همینطورم هم بخش تامین کالای ما، همونطور که مهندس فرمودن چرا قیمت کالای ایرانی بالا در میاد، الان تو کشورهای دیگه دارن برای مثال چین یا کره یا ژاپن، اینترستی که بانک‌ها دارن تولید کنندگان سرمایه تامین میکنن صفره، ژاپن صفره، یا مثلا چین 2.3%، ولی ما تو ایران الان اصلا، ما الان LC داخلی میخواد معدندار برای ما باز کنه، بانک‌ها هیچ کدوم حاضر نیستن LC رو تنزیل کنن. یعنی ما باید این LC رو یه کاغذ نگه داریم دستمون تا سررسید یک ساله برسه. حالا یک سال آینده من این دلار چند بخرم و چه ریسکایی دارم؟ هیچ کی زیر باره این نمیره، مجبوری بیاد ریسکاشو توی قیمت ببینه. و یا اون طرف بحث مواد اولیه که میاریم، اصلا به ما تأمین سرمایه نمیشه، سرمایه در گردش صفر. یعنی هیچ کدوم از تولید کنندگان تو یکی دو سال اخیر باورتون شاید نشه یک ریال نتونستن از طریق بانک‌ها تأمین سرمایه کنن، مسلمت خب مشکلی ایجاد میکنه.
بله بسیار خب، ممنون. آقای اکبریان شما نکته‌ای داشتین؟
بله، من خدمتتون عرض کنم که خب همه مطالب رو ما شنیدیم تو این موضوع.
بله،
ولی مطلب دیگه که من میخوام اضافه کنم به این موضوع، ببینید از دید مجدد میگم مصرف کننده باید یک بار باید شمرده شه که امتیاز خرید از کارخانجات و تولید کنندگان داخلی نسبت به وارد کنندگان دقیقاً چیه. یعنی یه لیستی بکنم بگن شما اگر یک ماشین داخلی بخرید این امتیازات رو داره، اگر امتیازات پایین تره که اصلا دلیلی نداره که این اتفاق بیفته، اگر امتیازات برابره خب برای ما بس چه فرقی میکنه یه ماشین وارداتیه یا توی داخل ایجاد. ولی یه مطلبی هم هست، ببینید من خدمتتون عرض کردم اصلا از ایران بیایم بیرون، خود کیفیت ماشین‌آلات به لحاظ عمل کرد یک گریدی، یک رتبه توی یک عددی رو توی دنیا داره.
بله،
شما حتی بهترین استانداردهایی که توی ایران لحاظ میشه، چون طرفمون متاسفانه یک کشوریه اونم با یک کیفیت خاص که وقتی میاد ایران دوباره همون داستان پشت سرش هست، همون مسائل هست. شما هر جور که حساب کنید، حتی کسانی که استانداردهاشون هم پاس کردن این ماشین‌آلات، یک ماشین و فرض بفرمایید از برندهای معروف جهان هنوز هم 3 برابر 4 برابر عمر مفیدش بیشتر از این دستگاهی که حتی ما استاندارد نمره 22 دادیم. این متاسفانه هست. یعنی شما نمیتونید الان بهترین ماشین چینی رو دو برگردونید حتی با یه به فرض میگم با ماشین 5 سال عمر مفید کاترپیلر هم مقایسه کنید، با کوماتسو هم مقایسه کنید. این که توی دنیا همه به دنبال این نوع ماشینالات میرن به خاطر این که میخوان استفاده حد اکثری از عمر مفید ماشینالاتشون بکنن. ما تو این شرایط الان گرفتاریم، علتش هم این نیست که دوست نداریم، به خاطر این که تحریمیم. فعلا امکان استفاده از این برندهای اروپایی یا برندهای معروف جهان نیست، خب حتی ژاپنیش هم نیست. برای همین تو این شرایط، برای خروج از این شرایط، من آینده دور رو توی موضوع نمیبینم، آینده کوتاه مدت صحبت میکنم. توی کوتاه مدت اگر از هموطنان ما کسانی هستن مثل دوستان عزیزمون آقای صالحی، آقای نصیری وارد این بازار شدن و دارن وقتشون و سرمایهشون رو صرف این قضیه میذارن، اتفاقا فقط با این دید باید باشن، یعنی سعی کنن که یا وارد کننده و یا تولید کننده ماشینالاتی با عملکرد بالا توی کشور باشن. اجازه ندن ماشینالاتی با عملکرد پایین حتی با استانداردهای فیک توی کشور وارد بازار بشه. این بزرگترین خدمتی که میتونن انجام بدن. بخش دومش دولته. بالاخره دولت محترم، شما اگر بخش توسعه رو توی کشور میخواید، شما دارید میگید معدن به جای نفت، میگید که معدن چقدر از تولید ناخالص ملیه، راجع به زنجیره‌های فولاد و مس و آلومینیوم و همینا دارید صحبت میکنید، چطور بس انتظار دارید که این بدون ماشینالات انجام بگیره؟ این ماشینالات ارز میخواد عزیز دلم، چه بخوای خودشو وارد کنی چه بخوای قطعهشو وارد کنی.
بله.
من همیشه مثال میزنم، اگر یه جنگی بین دو تا کشور انجام بگیره، اولین ابزاری که لازمه چیه؟ تفنگ و گلوله و تانک و فلان. آقا این جنگ اقتصادی هم ابزارش همین ماشینالاته. نمیتونید اینو که کنار بزنید، که نمیتونید اینو مشروط کنید با واردات پورش و نمیدونم مازراتی مقایسه بکنید، که این یه منطق کاملا واضحه. قطعا بخش معدن فرق نمی کنه، چه مصرف کننده، چه معدنکارش، چه تولید کننده، چه وارد کنندهش، انتظار از دولت اینه که حمایت کنه ماشینالات به تعداد و به کیفیت داخل کشور تامین بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای اکبریان. آقای حسین قلی بفرمایید.
ببینید، اولین مورد اصلاح قانون خودرو بعد اصلاح بشه، دوم حمایت از واردات بعد بشه به اندازه مورد نیاز، و تولید کننده داخل هم که حالا مدعی هستن تولید میکنیم، حالا ما بهشون میگیم وارد کننده، منتاج کننده، باید تقویت بشن و به حدی که توان دارن و همین شرایط بالاخره کمک بشن اونا هم وارد کنن. چرا؟ چون ما بسیار نیازمون بیشتر از اینیه که در حال حاضر آقایون دارن تولید میکنن. بعدش هم ببینید، یه دونه ماشین کاترپیلر 950 مال 50 سال پیش هنوز تو ایران داره کار میکنه، اونا بحث کیفیتشه.
بله.
حالا ما به هر دلیلی از امریکا نمیتونیم بیاریم، از ژاپن که میتونیم بیاریم، و بعدم بالاخره باید تسهیل بشه. من اعتقادم اینه که واردات ماشینالات تا 15 سال سن رو باید آزاد کنن بدون مالیات، بدون هیچ گونه تعرفه. ما چجوری تولید میکنیم؟ ما تولید کننده کنسانت سرب و روی هستیم، شمش روی تولید میکنیم، هیچ حمایتی هم نداریم، در بازارهای جهانی هم میبریم میفروشیم. اینا هم آقایون هم باید اگه میخوان تولید کنن باید با قیمتهای جهانی و با کیفیت جهانی بتونن تولید کنن. هر موقع این آقایون ماشین سازای ما صادرات کردن ماشین آرادشون رو، اون موقع ما میگیم که اینا تولید کننده داخلی هستن و اینا میتونن تولید کنن.
ولی اگه آزاد بشه واردات، با همین عرض آزاد شما حاضرین که وارد بکنین؟ نیاز
به بله بله، ما اگر آزاد بذارن و دولت اینقدر بخش دوم آیین‌نامه‌ای که نوشته فقط حمایت کرده از تولید کننده های یا منتاج کارهای داخلی و یا اینکه بعد از معدن کارهای بزرگ که اونها ماشینالات بزرگ مصرف میکنن، شما حساب کنین که اگر تو ایران شما 11500 تا معدن داشته باشید، 5000 تاش دارن کار میکنن، از این 5000 تا 99% تعدادیش معدن کوچیکه، 85% اشتغال توی معادن کوچک و متوسطه. دولت حتی برای حفظ اشتغال اینا باید کمک کنه که ماشینات کوچک وارد بشه یا منتاج بشه. ما حرفی نداریم، ولی اگر میخواد مونتاژ بشه 2 میلیارد و 4 میلیارد ندن، 4 میلیارد 6 میلیارد 8 میلیارد ندن.
بسیار خوب.
نظارت کنن با قیمت مناسب، آقایونم سود کنن، آقایونم بتونن آرندی داشته باشن، آقایونم بتونن توسعه بدن. ما موافقیم این که مشکلی، ولی باید اجازه بدن که ماشین حداقل با 15 سال سن توسط مصرف کننده یا غیر مصرف کننده وارد بشه.
ممنونم. شما موافقین آقای سالی با واردات ماشین‌آلات 15 سال؟
خیر. ببینید خود آقای حسین قلی فرمودن ماشین‌آلاتی که عمر مفیدشون 5 ساله در تمام دنیا بعد از 5 سال میذارن کنار، یعنی دیگه اصلا قابل استفاده نیست، چون هزینه تعمیرات
قابل استفاده نیست. هزینه نه، اونا به خاطر اینکه
اجازه بفرمایید من کلامشون نیومدن،
حسین قلی تولید ما نیست. شما آماری که الان توی این مملکت دارین متوسط 25 سال.
خب ما اگه میخوایم،
ما داریم با چی تولید میکنیم؟
خب ما اگه میخوایم عمر مفید ماشیناتمون بیاد پایین‌تر و ماشینات با کیفیت‌تر بهره‌وری بالاتر داشته باشیم،
مارک
ماشینات نو رو باید وارد کنیم، نه ماشینات مستعمل.
نه مارک بتبر. ببین ما پولشو نداریم. همونطوری که شما تحت فشار هستید، خب ما هم تحت فشارهای مختلف هستیم.
شما بغنوان صادر کننده عرض صادراتی دارین، خب عرض صادراتی رو در اختیار نمایندگی هایی که وارد کننده هستن بگذارید. میگیم ماشین تو نو وارد کن، نه همه رو نمیدن که شو. الان شما الان یه سری ارزایی که شما از کشور هست الان وارد نمیشه که
آخر میگیره دولت. حالا بعدم عوارض دانش بنیان تا 80%.
خب همین چیزایی که میفرمایید به تولید کننده ما هم هست، تولید کننده ما هم همینه. اگه شما میگین قیمتش 3 برابر که خیلی هم به معروف بزرگ و گزاف داریم میگین، نیست.
ما پیش فاکتور داریم از شما.
خب شما با چه قیمتی بیرون داره حساب میکنید؟
یا پیش فاکتور داریم از شما.
ببین جناب حسین قلی،
قیمت شما... جهانی رو داریم، قیمت شما رو هم داریم
جناب حسین قلی. ما که وارد کننده یعنی میخوایم که سود آنچنانی بریم، چون دولت همیشه کنترل میکنه. الان شما برید هم... شما در همین کشور اطراف هم اگر برید یه دونه موز قیمت کنید حدود 80 سنته. چرا تو کشور دارن که 90 تومانی داره فروش میره؟ خب به خاطر پیچیدگی‌هایی که هم توی تامین ارزش هست، هم تو وارداتش هست، همه چی شما نمی‌بینید. شما ببینید مثل که من در جای شما بشینم معدنکار، بعد شما من به عنوان انتقاد کنم که معدنکار دارن سود چند برابر می‌برن، میگه آقا تو هزینه اکتشاف من دیدی، هزینه نیروی من دیدی، هزینه نمی‌دونم حمل نقل من دیدی. خب شما هزینه‌هایی که ما داریم نمی‌بینید.
چرا نمی‌بینید؟ ما ماشین وارد کردیم، ما خب می‌دونیم چه خبره.
شما فقط قیمت میگین اینقدر دلاره، اینقدر دلار زرد می‌کنید، میگین شما دارید سود چندان برابر می‌کنید، در صورتی که ماشین که داره وارد میشه شما چندین میلیارد داره باید هزینه تولید داره، هزینه کارشناسای خارجی داره، هزینه خواب سرمایه داره. همین چیزی ایشون فرمودن آقای نصیری، شما وقتی میخواین وام با حداقلش 23 که به عنوانش 30.5% پاتون در میاد بخواین تولید کنین، آیا شما میتونید تولید کنی با قیمتی بعدا با اون قیمتی که شما میگین بفروشی؟ شما اینا رو نمیبینی؟
ما هزینه های معقول و منطقی شما رو میپذیریم
جناب حسین قلی،
سود معقولتون هم میپذیریم ولی بیشتر از اون نمیپذیریم.
اصلا سود معقوله شما بیان این ور بشین. ببین همیشه اینه، ما وقتی که سر جای همدیگه نمیشینی همدیگه
ما نشستیم جای شما.
خب قضاوت
شما توضیح بدین چرا یه دونه لودر میدی 6 میلیارد تومان؟
خب در
قیمت تماشا شده چقدر، من قیمت جهانی چقدر؟
ببین یه
زمانی الان برای ما توضیح بده چه ارزی داره.
یه زمانی هم ما میگفتیم آقا مثلا خودرو چرا مثلا پراید می 300 میلیون؟ خب پرایدم شما برای قطع قطع شده رو بذار کنار هم ببینی از اون 300 میلیون بیشتر میشه. نمیشه اینجوری قضاوت کرد جناب مولوی.
قطعاتو بذاریم کنارم.
خب شما چجوری حساب میکنید؟
من میگم هزینهاتونو بگید.
خب همین دیگه، شما یه
شفاف صحبت بکنید، من اینقدر میخرم، اینقدر باروری میبرم میارم ایران، اینقدر گمرک میدم، اینقدر
اجازه بفرمایید من خدمتتون عرض کنم. شرکت ولوو سوئد خط تولید بیل های حالا بشمیم بیل کوچیک یا پشت بیل ها رو اون چیزی میگیم با 17,000 تولید در سال و بست، چون مقرومه صرفش نبود. شما فکر کردی اون مثلا نیفهمه؟
شما باشی میخواد 500 تا تولید کنین 100 تا تولید کنین.
آقا جان وقتی که حاکمیت از ما میخواد،
از ما میخواد پولشو بگیری،
از شما نمیخوام بگیریم. آقا اصلا
حاکمیت شما رو استخدام کرده که بگه شما بیارین تولید داخل بکنین.
آقا من که وارد کنم، من به عنوان دبیر وارد کننده وارد کنم در عرض میکنم خدمتتون، وقتی ما واردات میخوام انجام بدیم میگه آقا شما باید به تولید کننده هم بشوید. به همین صراحت وقتی ما مجبوریم تولید کننده هم بشویم،
این کار این حرف غیر معقوله.
خب
شما نباید بپذیرید. خب ما هم نمیپذیریم، اقتصاد مملکت هم اینو نمیپذیره.
ببین ما همیشه گفتیم توی نامه‌نگاری‌هامون هست، شما میتونید ملاحظه کنید، ماشین‌آلات لوکس نیست، آفرود خودرو نیست. ما ماشین‌آلات رو نمیتونیم ماشین سنگین تو میرداباد به چرخونیمش که اصلا پلاک نمیشه. این ماشین وسیله ابزاره، اصلا به این شکل خودرو نه نیاز کنه شبیه خودرو تولید نمیشه. همه اینا اینجوری حسابش میکنن. بعدش ما در همین حرفایی که میگفتیم آقا تا یه زمانی، وقتی شما میگم تیراژ، با تیراژی که ما داریم معلومه قیمت بالا میره. شما میبینید که چین اگر اون قیمت میده تیراژش نزدیک 20,000 تاست، ولی وقتی تیراژ شرکت تولید کننده من تیراژش 300 تاست، شما میخواین با همون قیمتی که دارن ساده تولید میکنه با همون قیمت تولید کنه.
خسارت تولید کننده شدن شما رو ما باید بدیم؟
ما نباید بدیم.
اقتصاد مملکت باید بده.
ما نباید بدیم، نه شما باید بدین. اینو بدید به حاکمیت بگین چرا فشار میاریم به دولت تولید کننده که مجبور بشه. آخه اون قیمتش که داره قیمت معقول داره میده، ولی قیمت تولید در کشور بالاست. همه چی تولید در کشور قیمت بالاست. به خاطر اینکه نه تیراژ است، بعد ایشون درست فرمودن، بعد بازار صادراتی داشته باشی که بتونیم پوشش بده. وقتی نمیتونیم بازار صادراتی به خاطر محدودیتایی که داریم،
کسی از شما نمیخره ماشین شما تولید میکنید با این قیمت شما تولید میکنید.
خب ما نمیتونیم صادر کنیم جناب،
شما میخواید با کاترپیلار رقابت کنید.
ما ارزش آخه ببین نه بحثتون نیست، اون که قیمت که به کاترپیلار که نمیرسه، بحث تعاملات بین المللیه. ما الان در شرایطی هستیم که آقای اکبریان میدونه مجبوریم به این چیزی که ما تولید داخل کنیم. ما رفتیم خدمت خیلی از بزرگان گفتیم آقا این عینک الان شما میگید در چین 1 دلاره، ولی وقتی ما تولیدش میکنیم 3 دلار، چیکار کنم؟ میگه باید تولید کنی. ببین ما مجبور به تولید هستیم در یک جاهایی که بتونیم حداقل اشتغال تولید داخل داشته باشیم، حداقل بتونیم نیاز داخلی در ماشینات کوچک تامین کنیم، ارزمونه به خاطر ماشینات کوچک خارج نکنیم، به ماشیناتی که مورد نیازه خارج کنیم. یه سری شرایط هست که حالا بزرگان تو اون بالا نشستن اقتصاد کلان مملکت دارن میچرخونن، به این نتیجه رسیدن که یک سری از ماشیناتی که باید میتوانیم حداقل تا یک مقدارش رو تولید داخل کنیم تولید داخل کنیم. ما به عنوان سربازان حاکمیت نباید این کارو بکنیم؟ چیکار باید بکنیم؟
شما اگه براتون صرف نکنه هیچ وقت این کار نمی کنه. حتما براتون صرف داره، با گرون فروشی که انجام میدید سوداوره براتون.
ببین جناب
شما کارمند دولت که نیستید که.
آقا شما یه بچسب خیلی ناجور داریم زین، چه چیزی داریم میگین شما؟ خیلی از تولید کننده الان شما میبینید تولید کننده لوازم خانگی یا مواد غذایی، شما میتونید بگی شما دارین این کارو میکنین حتما بخواید
قیمت گذاری دارن اونا.
اون فرق میکنه. آیم نصیر فرمودنش کالامون ارزیه، نوسانات نرخ ارز داره، از این ور تامین سرمایه باید بشه، همه فیلدر داره. بعدش
ما قبول داریم.
خب شما میگی قبول داری،
دو مشکل داری
سر آخر میگی نه من قیمت شما قبول
ندارم. نمیتونیم به تعداد مورد نیاز ما نمیتونیم تولید بکنید. دولت نباید جلوی وارداتو بگیره، چون شما نمیتونیم
اتفاقا ما میگیم
وارد مورد نیاز ما تولید بکنید.
جناب
ما همیشه وارداتو
بگیره. اتفاقا ما گفتیم
ما مشکلمون دولت شما نیستی.
ما اتفاقا همین حرفو زدیم به دولت، میگیم آقا ما به خاطر اینکه کیفیت تولیدات داخل بالا برود، شما اجازه بدید همون تعداد حتی کمتر در تولید داخل وارد بشود که هم تولید رقابت داشته باشیم که بتونه کیفیت کالا بالا بره، هم قیمت بالانس بشه در بازار، هم مشتری اون ذائقهش بره ماشینی که مورد نیازش هست بخره. ولی وقتی تولیدات بستن ما چیکار میتونیم بکنیم جناب حسین قلی؟
حالا آقای صالح این نکته خوبی بود، حالا ما از صحبت های آقای اکبریان و آقای نصیری هم استفاده بکنیم. همین نکته ای که آقای صالح اشاره کردن، آقای نصیری ما تجربه نشون داده، مثلا در صنعت خودرو 40 50 سال داریم ماشین میسازیم، از وقتی که این تقریبا انحصاری شده، یعنی فقط رقابتی در کار نبوده، ما کیفیت خودروسازیمون واقعا پیشرفتی نداشته. همین اتفاق ممکنه در بحث ماشین‌آلات هم پیش بیاد. شما موافقید که باید یک بازار رقابتی به هر حال وجود داشته باشه برای پیشرفت؟
کالای ماشین خوب در ایران ساختنش هزینه بره، یعنی قیمت تمام شده بالایی داره. برای مثال دوسان میره تمام پاور تریناش یا بحث خیلی از آیتم های گیربکس و آیتم های کمپوننت های اصلیشو برای پلن 5 ساله، پری اوردر 5 ساله با کمپانی زدت به یه عدد خیلی خوبی میبنده، یعنی پیش خرید میکنه میره توی پروداکشنش و این تولید میشه با میزان تولیدی که داره. ولی ما اینجا تو شرایط تحریم چیکار میتونیم بکنیم؟ ما میریم یه شرکت سالس پیدا میکنیم، باید بارو از اون بریم با قیمت یوزر در آلمان بخریم، یعنی ما نمیتونیم بخریم، اون شرکت سالس ما باید بره اونو بخره، یه عددی رو اون میخواد. ترانسپورت هایی که ما داریم، بحث حمل و نقلمون 2-3 بار ما کرایه هم پرداخت میکنیم. خب به خاطر همین علت این قیمت تموم شده ما بالا در میاد. اگر
این چند درصدش واقعا برمیگه، چون الان به هر حال تو این چند سال تحریم هم خودش شده یه بهانه‌ای که ما هر جایی که نمیتونیم، مدیریتمون هم مشکل داره، دلایل دیگه هم داره، میارین سر آقا تحریم و شرایط اینطوریه. یه نکته ای رو آقای حسین قلی به درستی اشاره کرده، یعنی هزینه تمام شده شما وقتی بالا میره، این هزینه رو به نوعی مردم، یعنی اون مصرف کننده نهایی باید پرداخت بکنه.
خب یا باید ما تعطیل کنیم یا باید
نه، منظورم اینه که اینجا واقعا 100% به خاطر تحریم هاست، یا یعنی اینکه نه ما نمیتونیم ارزون تولید بکنیم، چون به هر حال مثلا در بحث انرژی، در بحث انرژی ما اینجا انرژی ارزون داریم،
کارگر ارزون داریم، اسم میبرن کارخونه‌ام در شرک صنعتی شمس‌آباد در خیلی از مقاطع سال سه روز در هفته برق نداریم، من باید دیزل جنراتور گازوئیل استفاده کنم. بعد بحث محیط زیستی پیدا میکنیم، میگیم چرا هوا کثیف شد، مدارس رو تعطیل میکنیم دیگه. اینا دیگه وظایف ما نیستش که زیر ساختار رو بتونیم درست کنیم.
بسیار خوب، ممنونم. ما دقایق پایانی برنامه است، یکی دو دقیقه در واقع نکات پایانی دوستان رو بشنویم. آقای صالح،
تو بحثی که حالا فرمودن جناب حسین قلی بحث ماشینات فرسوده، ببین ما همه جا داریم میگیم که آقا این ماشینات فرسوده وقتی وارد میشه هم نیاز به تامین قطعه داره مجدد، هم تعمیراتش سخته، همین که محیط زیست آلوده میکنه. الان همین چیزی که شما میفرمایید از اینکه 17000 تومان گفتم ماشینا تو معادن هست، ما یه حساب سرانگشت کردیم در حدود در سال حدود 4 میلیارد دلار ما فقط پرت سوخت داریم چه داریم از اینا میگیم. بذارید اینکه آقای مهندس اکبریان فرمودن ماشیناتی که ما داریم وارد میکنیم یا ماشیناتی که موجود هست به خاطر سوختی که داریم که فسفر وارد داره آلودگی ایجاد میکنه.
4 میلیارد دلار
فقط میزان اختلاف
ما 4 میلیارد دلار به من بده،
ما همین حرف رو زدیم
20000 تا ماشین بیارم آخرین مدل به شما میدم.
ما همین حرف زدیم،
کل نیاز این مملکت 2 میلیارد دلاره.
ما همین حرف رو
شما بده نه نمیخواد
نه همین حرف رو زدیم، گفتیم آقا شما اگر مثل خودرو که میگن آقا اگر این اختلاف سوخت که شما دارید میسوزونید با 120 112 113 میسوزونید ماشین هیبریدی یا برقی بیاد که اصلا مصرف سوخت نشه باشه، شما از محل اون اختلاف قیمت سوخت بنزین میتونید کل این هزینه رو پوشش بدید. ما همینو گفتیم، گفتیم اگر شما بخواید با قیمتی که الان دارین سوخت یارانه ارزان میدین، اگر یکی دو سال دیگه این سوخت یارانه ارزان از معدن کار بگیرین، معدن کار چطور میخواد با هزینه حمل بالای ماشینات مستعملی که داره که همتون مثل چیز داره مصرف سوخت میکنه چطوری میخواد تولیدش انجام بده؟ سخت میشه واسش. الان شما ماشینی با کیفیت جدید که وارد بکنین حداقل 25% مصرف سوخت پایین‌تری داره.
ببین شما در اونو نداریم، شما اگه بری یه دونه ماشین آخرین مدل کوماتسو بیاری بعد یورو 5 توش گازوئیل بریزی، خب گازوئیل ما 11000 پی پی ام توش گوگرد داره.
خب همین
ما بعد ماشین دست دوم بیاریم که برقی نباشه پمپ گازوئیلش، که بتونیم با این گازوئیلی که هم آب داره توش هم گوگرده توشون زندگی کنیم.
بسیار خوب، ما یک دقیقه آقای اکبریان با شما شروع کنیم.
بله خواهش میکنم. من فکر میکنم اگر جمع‌بندی مباحث رو داشته باشیم، یک، هر گونه سیاست گذاری از سمت دولت برای محدودیت واردات که اجازه نده ما ماشینالاتی که نیاز داریم مثلا ماشینالات با کیفیت رو داخل کشور بکنیم قطعا غلطه. دولت نباید اینو پیش بگیره و باید حتی عرض لازمه واردات هم باید بالاخره حمایت کنه که تامین بشه. بعد وارد کنندگان ما باید به دنبال برندهای با کیفیت و ماشینالات با کیفیت برن. دوستانی که داخل کشور سرمایه گذاری کردن در بخش تولید، مونتاژ یا هر چیزی که بالاخره به عنوان سازنده ما الان دوستان رو ما میشناسیم توی داخل کشور، اولا یک، اونایی که به استانداردها و به کیفیت متعهد نیستن قطعا با جلوی کارشون باید گرفته بشه. من حتی از کلمه تعطیلی استفاده میکنم چون خسارت کلانی رو دارن به بخش تولید کشور میزنن. اونایی هم که شرکت هایی هستن که دارن با یک مسئولیتی دارن کار میکنن، به نظر من یک جدولی با تهیه بشه. این جدول شامل یک سری ماشینالات عمومی و جنراله، معمولا هم سایزهای کوچک و متوسطه که اینا تولید بکنن
مره.
اشکال نداره، اصلا معادله اینم به اندازه‌ای که تولید کردن به اون میزان فعلا وارد نشه، اگر مازاد بازار خواست یا تقاضا داشت مازاد اون وارد بشه، یعنی اجازه داده بشه که اینا توی محیطشون کار کنن، ولی به شرط ها، شرط کیفیت و شرط قیمت رقابتی باید. یعنی به قیمت رقابتی. قسمت عمده بیشترین کاری که بخش فنی و تخصصی کشور در امر ماشینالات باید انجام بده خدمات بعد از فروش و تأمین قطعاته.
بسیار.
اتفاقا کاریه که هم خدمت به همه هم کسانی که ماشین وارداتی خریدن هم داخلی خریدن، اتفاقا بیشترین سود هم برای همین دوستان میتونه
باشه. بسیار خوب، ممنونم آقای اکبریان. آقای حسین قلی یکی دو جمله.
خواهش کنم. بنده امیدوارم که دولت حرف ما رو بهش توجه بکنه، مجلس توجه بکنه، چون برای حل مشکل ماشینالات برای بخش تولید این مملکت باید یه اصلاحاتی هم در قانون انجام بشه هم در تصمیمات آیین‌نامه هایی که تصویب کردن و ابلاغ کردن.
ممنونم از شما آقای نصیری.
من یه موردی رو می‌خواستم بگم، خیلی سریع میگم. ما خیلی از مشتریان معدنی ما که صادرات دارن اینا میخوان از ارزی که اونور حاصل از صادراتشون بتونن ابزارهای خودشون رو وارد کنن، از جمله ابزارشون